اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری صبح امروز جمعه 26 ماه اسفند مصادف با 17 ماه سپتامبر خوش آمدید. گوتیرش میگوید این یک خیال است که فکر شود ملل متحد مشکل افغانستان را حل میتواند، اما میافزاید
ما کاملا متحدیم که با دیگر سازمان های بین المللی برای حمایت از افغان ها هر کار ممکن را انجام دهیم.
شهر دوشنبه میزبان دو نشست درباره افغانستان، اعضای شانگهای و امنیت دست جمعی. عدم مدیریت منظم در خروج افغانهای پناهجو از افغانستان دلیل استعفای وزیر خارجه هلند. نمایش ورزشی در جمنازیم مخصوص زنان در کابل، اما بدون اشتراک حتی یک زن.
و هر وقت که اگر با ما امر کرد توار اجازه بتیم شاید بتیم، اگر معطل بود با امر سانی معطل است.
و در رنگ های زندگی میشنوید
جوان ها اکثریت یال خارج میرن، ویزه کار نیست، تکوه تر است، سوه تر است، که اوجا میرن هماینده خود در نظر نمیداشته باشن.
اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید بیش از 630 هزار نفر در اثر جنگ ها در افغانستان بیجا شدند. جلوگیری از تخریب یک قلعه تاریخی در گرشک هلمند. و گفتگوی رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم جرمنی درباره مسائل بین المللی. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که بیش از 634 هزار تن در افغانستان بر اثر جنگ ها در سال جاری آواره شدند. این اداره روز پنجشنبه گفت این تعداد از افغان ها تا 12 ماه سپتامبر بیجا شدند. از جمع بیجا شده ها با بیش از 282 هزار نفر کمک صورت گرفته است. بر اساس گزارش اوچا، اضافه از 82 هزار افغان دیگر از آغاز امسال به این طرف بر اثر حوادث طبیعی متضرر شدند. در پی نگرانی ها درباره احتمال بحران بشری در افغانستان، کشورهای مختلف روز دوشنبه این هفته در نشست ژنو کمک بشری بیش از 1 میلیارد دلار را به افغانستان تعهد کردند. پاکستان میگوید میزان صادراتش به افغانستان نزدیک به 40% کاهش یافته است. بانک مرکزی پاکستان روز پنجشنبه گفت که این کشور در ماه جولای سال جاری میلادی به ارزش 38.557 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشت، در حالی که ارزش صادراتش با آن کشور در جولای سال گذشته به 62.774 میلیون دلار می رسید. پیش از این اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در اوایل این هفته گفته بود که میزان صادرات این کشور به خارج افزایش یافته و وارداتش کم شده است. عدم فعالیت لازم سیستم بانکی افغانستان دلیل عمده کاهش واردات افغانستان خوانده شده است. مقام‌های طالبان می‌گویند که از تخریب یک قلعه تاریخی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند جلوگیری کردند. احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان در این باره برادی آزادی بیشتر گفت.
این یک قلعه تاریخی است. تقریبا تا 170 سال قدامت تاریخی دارد و یک بخش از افغانستان است. خبر تخریب آن به بزرگان رسید و این کار متوقف شد.
پیش از این ویدیوی تخریب یک قلعه تاریخی در گرشک در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود. در این ویدیو دیده می شود که بلدوزر دیوارهای این قلعه را تخریب می کند. وزارت خارجه هند میگوید که گزارش ها در مورد اختطاف بانسری لال هرندی شهروند هند در افغانستان را از نزدیک دنبال می کند. سخنگوی این وزارت که روز پنجشنبه با خبرنگاران صحبت می کرد به خاطر اساسیت موضوع و نگرانی های امنیتی از ارائه جزئیات خودداری کرد. مسئولیت اختطاف این شهروند هندی را کسی یا گروه تا حال نپذیرفته است. سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که به دنبال تصرف کابل توسط طالبان بسیاری از شهروندان هند از افغانستان بیرون کشیده شدند و شماری از آنها به دلیل توقف پروازهای بین‌المللی باقی ماندند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در کنار برخی مسائل دیگر درباره افغانستان نیز بحث کردند. مکرون و مرکل شام دیروز در پاریس دیدار نمودند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آنها در مورد بحران افغانستان، مبارزه با تروریسم در افریقا و موضوعات وابسته به اتحادیه اروپا گفتگو کردند. مکرون و مرکل گفتند که روی راه‌های حمایت از پناهجویان افغان در اروپا و کشورهای همسایه افغانستان کار میکنند. وزرای خارجه روسیه و پاکستان درباره افزایش همکاری های دو کشور گفتگو کردند. سرگی لاوروف و شاه محمود قریشی دیروز پنجشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، وزیران خارجه پاکستان و روسیه پس از دیدار در اعلامیه گفتند هر دو جانب توافق کردند که برای اطمینان از امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه مشترکاً کار میکنند و به این گونه امریکا و چین را هم شامل میکنند. همزمان جی اس شنکر وزیر خارجه هند در حاشیه این نشست با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. وزیر خارجه هند برای اشتراک در نشست سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان است. پایان اخبار. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19, 25 و 31 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستم. آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان با کمک با افغانها ادامه میدهد. اما او گفت که نباید تصور شود که ملل متحد میتواند مشکلات افغانستان را حل کند. گوترش در مصاحبه با رویترز گفته که ملل متحد از تلاش ها در زمینه تشویق طالبان برای ایجاد یک حکومت همشمول حمایت میکند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید توقع از این سازمان مبنی بر این که میتواند مشکل افغانستان را حل کند یک خیال است. گوترش این سخن را در مصاحبه با خبرگزاری رویترز که روز پنجشنبه نشر شد گفت. او افزود:
فکر میکنم که یک توقع وجود دارد اما آن بی اساس است. منظورم این است که شماری کشورها از 100,000 سرباز برای چند دهه استفاده کردند و میلیاردها دلار را به مصرف رساندند. فکر کنید آنها با این همه منابع در زمینه حل مشکلات کوتاه آمدند. مشکلات را که آنها نتوانستند در چندین دهه حل کنند، ملل متحد بدون داشتن این مقدار پول و این نیروها چگونه میتوانند که آن را از میان بردارد؟
گوترش در این حال گفت که سازمان ملل متحد هر آنچه در توان داشته باشد برای افغانستان انجام می‌دهد. این سازمان روز دوشنبه هفته جاری نشستی را به هدف جمع‌آوری کمک مالی بشردوستانه به افغانستان در شهر ژنو سوئیس برگزار کرد. در این نشست بیش از 1 میلیارد دلار کمک بشری به افغانستان تعهد صورت گرفت. سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر به وضعیت ناگوار بشری در این کشور اشاره کرد و گفت:
committed to work with all other international.
ما کاملا متعهدیم که با دیگر سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان هستند کار کنیم. از مؤسسات غیر حکومتی که برای مردم افغانستان کار می‌کنند حمایت می‌کنیم. مردم افغانستان در پادگاه یک فاجعه دراماتیک بشری قرار دارند. این وظیفه ماست که برای حمایت از افغان‌ها هر کار ممکن را انجام دهیم.
انتظار می رود در 76 اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک در مورد افغانستان هم بحث شود. قرار است این اجلاس روز سه‌شنبه هفته آینده 21 سپتامبر آغاز شود و تا 30 سپتامبر ادامه یابد. نهادهای مختلف بین‌المللی درباره احتمال بحران بشری در افغانستان هشدار دادند. گوترش در بخشی از مصاحبه‌اش با رویترز گفته است که ملل متحد از تلاش‌ها در زمینه تشویق طالبان برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول حمایت می‌کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز جمعه میزبان دو نشست‌های جداگانه برای بحث در مورد اوضاع افغانستان است. نشست اعضای سازمان همکاری شانگهای و نشست مشترک اعضای سازمان‌های امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانگهای. افغانستان در هر دو نشست نقش نظارتی را دارد. پیش از این جلسه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی دیروز پنجشنبه نیز نشست درباره افغانستان برگزار کرده بود. رهبران کشورها در این نشست موقف گوناگونی را در مورد افغانستان داشتند. در گزارش ملا رجب یوسفی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در این مورد بیشتر می‌شنوید.
ملاقات 6 رهبری سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ساعت 10 روز 16 سپتامبر در دوشنبه آغاز شده، قریب 2.5 ساعت پس درهای بسته ادامه کرد. در آن پرزیدنت های تاجیکستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، نخست وزیر ارمنستان و وزیر کارهای خارجی روسیه حضور داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به طرز آنلاین اشتراک کرد. برای آنکه قسم اساسی دیدار رهبران سازمان پیمان امنیتی دست جمعی پس درهای بسته صورت گرفت، خبرنگاران از بحث های داخل جلسه پر آگاه نشدند. با خبرهایی که دفتر مطبوعاتی رهبران کشورها نشر کردند معلوم است که بحث‌ها بر سر افغانستان جدی صورت گرفته است. صادر جابرف رئیس جمهوری قرغیزستان برای هر چیز زود به اعتدال آمدن وضع در افغانستان به ضرورت گفتگو با نمایندگان حکومتی نو در این کشور تاکید کرده است. گروه طالبان پس از 20 سال سرنگونی حاکمیتش ماه آگوست دیگر بار نظارت بر افغانستان را به دست گرفت. تاکنون هیچ کشور حکومتی طالبان را که امارات اسلامی مینامند اعتراف نکرده است. جابرف روز 16 سپتامبر در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در دوشنبه گفت ما برای هر چیز زود به اعتدال آمدن وضع در افغانستان و تشکیل حکومت نو فراگیر که به همه مردم این کشور قابل قبول باشد امید داریم. ولی رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه روز پنجشنبه بار دیگر از گروه طالبان سخت تنقید کرد و آنها را به وعده خلاف متهم نمود. امام علی رحمان گفت
طالبان از وعده های قبلی خود درباره تشکیل حکومت فراگیر با اشتراک وسیع دیگر نیروهای سیاسی و قوم های اتنیکی در این کشور دست کشیدند و از تاسیس یک امارت اسلامی بر اساس قانون های سخت اصل میانگی شریعت با رهبری اعضای حرکت آنها خبر دادند.
گروه طالبان 7 سپتامبر حکومت موقت خود را اعلان کرده با دلیل حضور دو تاجیک و یک ازبک آن را حکومت فراگیری یا همه شمول نامیدند. پرزیدنت رحمان در نزد رهبران سازمان پیمان امنیتی دست جمعی همچنین از وضعیت در دره پنجشیر یادآوری کرده گفت احوال در آنجا بدتر از آن است که در رسانه‌ها می‌نویسند. نشست سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در شرایطی برگزار می‌شود که بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نگرانی‌ها از این کشور بیشتر شده است. استانیسلاو زاست دبیر سازمان پیمان امنیتی دست جمعی بعد نشست در نزد خبرنگاران با تکرار از نگرانی ها از وضع افغانستان صحبت کرد. به گفته زاست کشورهای سازمان وضعیت تغییر یابنده در مرز تاجیکستان افغانستان را جدی پیگیری دارند و مقصد اساسی سازمان همچنان تامین امنیت و بی‌خطری در کشورهای عضو است. توافق دیگری رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی در جلسه روز پنجشنبه این بود که پس یک ماه پس در مرز تاجیکستان با افغانستان مشق مشترک نظامی برگزار می‌کنند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی را سال 1992 تولید و تأسیس دادند و فعلا ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان عضو آنند. سازمان با هدف تقویت صلح، امنیت استوار در منطقه و جهان، حفظ دست جمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شده است، ولی آن را یک سازمان زیر نفوذ روسیه می‌دانند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تا لحظات بعد رنگهای زندگی، اما اکنون مرور در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان قدرت‌های جهان همچنان با یک درک نادرست از افغانستان منجر به ناکامی دولت‌سازی می‌شوند در یک مقاله تفصیلی می‌نویسد. بعد از 20 سال جنگ در افغانستان، کشته شدن حداقل 66 هزار تن از پرسنل پلیس و اردوی افغانستان، کشته شدن بیش از 47 هزار فرد ملکی افغان، کشته شدن 2443 عسکر آمریکایی و تریلیون ها دلار هزینه ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج شد. به نوشته روزنامه، اینک بار دیگر مانند سال 2001 میلادی، یعنی قبل از تهاجم ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا، افغانستان دوباره تحت کنترل طالبان قرار دارد. معقیده نویسنده مقاله، در حالی که کارشناسان، محققان و مورخان این رویداد را به حیث آخرین مورد طولانی ترین مداخلات خونین و ناموفق معرفی می کنند، بسیاری از آنها یک نکته مهم را در مورد افغانستان از نظر انداختند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد، اگر به مردمی که از افغانستان عبور کرده اند نگاه کنیم، مشخص می شود که افغانستان از دیر زمان منطقه‌ای بوده که سرحدات و فاصله ها در آن مدغم، غرور و ظرافت در آن آب دیده شده و افراد مختلف به این سرزمین پناهنده شدند. این تلاقی و ادغام افراد طیف های وسیع از هویت و مذاهب امروز در افغانستان مدرن زندگی می کنند. به نوشته روزنامه، سابقه طولانی افغانستان کنونی در پناه دادن مردم و فرهنگ های مختلف بدوی یکی از دلایل ناکامی امریکا در توسعه نهادهای ملی و اینکه چرا حکومت مرکزی این کشور به دست طالبان افتاد را توضیح می دهد. نویسنده مقاله می افزاید، از لحاظ تاریخی افغانستان محل تلاقی چندین حوزه فرهنگی که با ظهور و سقوط امپراتوری ها تغییر کرده بوده است و مردم افغانستان حداقل بقایای انگیزه و سنت های بدوی یا کوچیگری اقوام کهن را در برابر تمرکز و استقرار حفظ کردند که برای اتحادهای موقت بیشتر از همکاری های دائمی و ایجاد هویت ملی مساعد است. مجله آمریکایی نیشن نیز با توجه به مسائل افغانستان مقاله‌ای را نشر کرده، در بخشی از آن می‌نویسد، نهادهای امنیت ملی آمریکا استعداد کم برای پیروزی در جنگ‌ها دارند، اما آنها در دفاع از قدرت سیاسیشان بسیار خوب هستند. به نوشته مجله، فروپاشی سریع حکومت افغانستان در ماه اگست با فرار رهبران مانند محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور و تسلیم شدن اردوی او در برابر طالبان باید فرصت برای جستجو و بررسی دقیق احساسات و انگیزه ها در بین رهبران آمریکا باشد. به نوشته مجله، به هر حال ایجاد یک دولت پایدار و غیر طالبان در افغانستان طرحی بود که توسط 4 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در طول 20 سال اجرا شد و هزینه آن بیش از 2 تریلیون دلار و زندگی حدود 2500 عسکر آمریکایی بود است. مجله آمریکایی نیشن می نویسد، به سختی می توان تعداد افغانهای کشته شده در جنگ دو دهه اخیر را دقیقا تعیین کرد، اما در بهترین تخمین ها حدود 240 هزار افغان در این جنگ کشته شدند. به نوشته مجله، یک بررسی داخلی ماموریت افغانستان که به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون تحت عنوان درس های آموخته صورت گرفته، روشن می سازد که جنگ افغانستان تقریبا از آغاز بازنده و غیر قابل پیروزی بوده، زیرا ایالات متحده آمریکا فاقد آگاهی و توانایی لازم برای ایجاد یک دولت مشروع یا حتی پایدار در افغانستان بوده است.
سیگرید کایک، وزیر خارجه هلند، از مقامش کنار رفت. بانو کایک پس از آن روز پنجشنبه استعفا کرد که اکثر اعضای پارلمان هلند گفتند که او روند انتقال پناهجویان از افغانستان را در ماه گذشته درست مدیریت نکرده بود. در همین حال پارلمان اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که به دنبال خروج ایالات متحده از افغانستان همکاری و سرمایه گذاری دفاعی خود را افزایش دهند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
نمایندگان پارلمان از تیپ‌های مختلف سیاسی گفتند که مسئولیت واکنش کند حکومت هلند در برابر طالبان و عدم آماده سازی گذرگاه امن برای انتقال هزاران افغان که می‌خواستند واجد شرایط پناهندگی در هلند باشند بر عهده سیگرید کایک وزیر خارجه آن کشور است. پس از اظهارات اعضای پارلمان او خطاب به آنها گفت: مجلس شما فیصله کرده که کابینه به مسئولیت عمل کرده است و افزود اگر پالیسیش رد شده باشد وزیر باید برود. تیاره های نظامی هلند در دو هفته آخر ماه آگست حدود 2100 نفر را از افغانستان به بیرون از این کشور منتقل کردند. اما صدها شهروند هلند عمدتاً افغانی الاصل و تعداد نامشخصی از افغانها که با نیروهای بین المللی، رسانه ها و یا مؤسسات غیر دولتی کار می کردن از روند انتقال بازماندن، زیرا آنها نتوانستن وارد میدان هوایی کابل شوند. پس از آن که طالبان بر شهر کابل در 15 آگست تسلط یافتند، امریکا و متحدینش ده ها هزار افغان را که با خطر روبرو بودند به بیرون از افغانستان انتقال دادند. از سوی دیگر پارلمان اروپا از 27 کشور عضو این اتحادیه دیروز خواست که به دنبال خروج ایالات متحده از افغانستان همکاری و سرمایه گذاری دفاعی خود را تقویت کنند. در قطعنامه‌ای که از سوی این پارلمان در استراسبورگ تصویب شد، آمده است که اتحادیه اروپا روی آگاهی‌دهی نظامی، نظارت و حمل و نقل هوایی استراتژیک سرمایه گذاری کند. این پارلمان به حمایت از این قطعنامه 536 رأی مثبت داد، 96 رأی مخالف و 50 رأی ممتنع بودند. در این قطعنامه غیر الزامی به آنچه ناتوانی نیروهای اروپایی در برقراری امنیت میدان هوایی کابل برای تخلیه افراد بدون حمایت آمریکا خوانده شده نیز اشاره شده است. قانونگذاران اروپایی از طرح آمریکا برای خروج از افغانستان انتقاد کردند و آن را یکجانبه و هماهنگ نشده با متحدین ناتو دانستند. در قطعنامه خروج توأم با هرج و مرج، شکست جمعی سیاست خارجی و امنیتی غرب خوانده شده که به باور پارلمان اروپا در کوتاه مدت به اعتبار غرب لطمه می زند. ایالات متحده بیش از دو هفته پیش، یعنی در 31 ماه آگست، به حضور نظامیش در افغانستان رسماً پایان داد. جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ضمن اشاره به تاکید اروپا بر رعایت حقوق بشر در افغانستان گفت برای تاثیرگذاری در این رابطه هیچ گزینه جز ارتباط با طالبان نیست. او در بخشی از اظهاراتش به نمایندگان پارلمان اروپا گفت که اتحادیه اروپا باید آمادگی پذیرش افغانهایی را داشته باشد که مجوز خروج از کشور خود را دریافت کرده‌اند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. با گذشت حدود یک ماه از تصرف کابل و حاکمیت طالبان در افغانستان، هنوز سرنوشت زنان ورزشکار در این کشور روشن نیست. حکومت طالبان تا هنوز به طور رسمی نگفته که برای زنان حق حضور و رقابت در میدانهای ورزشی را خواهند داد یا خیر. اخیراً در یک جمنازیم‌های کابل که قبلاً مخصوص زنان بود، نمایش‌های ورزشی برگزار شد، اما هیچ زنی در این نمایش‌ها حضور نداشت. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
نخستین نمایش‌های ورزشی در حضور رئیس اداره ورزش حکومت طالبان. در جریان نمایش‌ها ترانه‌های اسلامی پخش می‌شوند و طبق انتظار جای دختران خالی است. رئیس اداره ورزش و تربیت بدنی حکومت طالبان میگوید هنوز درباره حضور زنان در فعالیت‌های ورزشی تصمیم گرفته نشده.
از طبقه اوناسا ما تابعدار امیرین خود هستیم که امر امیر به ما واجب است که ما اطاعت کنیم و هر وقت که اگر به ما امر کرد که واره اجازه بتین شاید بتیم، اگر معطل بود به امر ثانی معطل است کردن.
این جیمنازیوم واقع در کنار ورزشگاه تاریخی غازی استادیوم در گذشته مخصوص تمرینات و نمایش‌های دختران بود. با تصرف کابل توسط گروه طالبان حدود یک ماه پیش همه فعالیت‌های ورزشی زنان متوقف شد. رئیس اداره ورزش که از سوی طالبان گماشته شده ورزش را به عبادت تشبیه می‌کند، اما هدفش تنها ورزش توسط مردان است.
شرعی نظام که شرعت په چوکات کې هغه لباس سره مثال لباس شرعی نظام نه خلافی هغه به بندو نور موږ مخالفت د ورزش نه لرو. ورزش چون شرعی یو پیشه ده او دا موږ د عبادت د فارم کوو.
فضای میدان های ورزشی افغانستان در سالهای اخیر این گونه بود. حضور دختران چه به حیث ورزشکار و چه به حیث تماشاچی در دو دهه گذشته در ورزشگاه ها گرم و پررنگ بود. دختران ورزشکار افغان در مسابقات مختلف از المپیک تا مسابقات جهانی و منطقه‌ای حضور فعال یافتند. اما در 15 آگوست با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر پایتخت و دیگر نقاط افغانستان ورزش دختران بار دیگر متوقف شد. در زمان حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی زنان اجازه ورزش را نداشتند و به همین دلیل عضویت افغانستان در کمیته بین‌المللی المپیک و سازمان‌های معتبر ورزشی به حالت تعلیق درآمده بود. بیشتر از دو دهه بعد اکنون که این گروه دوباره به قدرت رسیده است، بیم آن می رود که ورزش افغانستان باز هم با سرنوشت مشابه دچار شود. هرچند طالبان گفتند به زنان در چارچوب قوانین شرعی اجازه فعالیت های اجتماعی را خواهند داد، اما تفسیر واضح از این چارچوب ارائه نکردند.
اداره مهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که بیش از 634 هزار تن در افغانستان بر اثر جنگ در سال جاری آواره شدند. این اداره روز پنجشنبه گفت که این تعداد از افغانها تا 12 سپتامبر بیجا شدند. پاکستان میگوید که میزان صادراتش به افغانستان نزدیک به 40% کاهش یافته است. بانک مرکزی پاکستان این را دیروز پنج